به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام و درود به شما عزیزان و مهربانان برنامه پرتو نور. بینندگان عزیز، بعد از مدت ها از اینکه در خدمت شما عزیزان و همینجور استاد عزیزم آقای مهندس حمید انتظام هستم بسیار خوشحالم و با برنامه که امروز برای شما تهیه دیدیم امیدوارم که خوشتون بیاد و همینطور با مهربانیتون که طبق معمول ما رو حمایت میکنین با حمایتهای آیندتون ما رو تشویق کنین. ممنون از توجهتون. اجازه بدین سلامی خدمت استاد عزیزمون بکنیم، بعد برنامه‌مون رو با سوالات و جوابهای ایشون، البته باید بگم که سوالات از طرف شما و جوابهایی که ایشون برای شما تهیه دیدن، برنامه رو ادامه خواهیم داد و امیدواریم که طبق معمول از برنامه خوشتون بیاد. با سلام مجدد آقای مهندس انتظام، ممنون که از این که همیشه طبق معمول برنامه پرتو نور رو همراهی میکنین و واقعا زحمت میکشین. ممنون که سوالات ما برای شما میفرستیم و شما جواباتون رو برای ما و بیننده های عزیزمون آماده میکنین و طبق معمول هم خوششون میاد.
خیلی خوش آمدید. سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. تشکر میکنم از دعوت مجدد شما به این برنامه.
ممنون. اگه اجازه میدین، فکر کنم بیننده عزیز خوشتون میاد، برنامه امروز خیلی جالبه برای اینکه شاید وارد بشیم به محبت و عشق و به طور کلی معنویت و این سوالاتی بوده که شما فرستادین و اجازه بدین من اولین سوال رو با شما مطرح کنم که اصلا خب تا اونجایی که ما میدونیم انسان یک بُعد جسمانی داره و خب یه بُعد معنوی هم تمام عرفا برای ما گفتن که داریم و اصلا میخوام ببینم این انسان تنها بُعد جسمانی داره یا واقعا همطور که عرفا گفتن بُعد معنوی هم داره. اگه لطف کنی یه توضیح راجع به این بدی بعد وارد سوالات ما خواهیم شد.
بله، پرسش شما راجع به انسان شناسی هست که خب طبیعتاً یک مبحث خیلی گسترده ای هم هست و در این وقت کمی که در برنامه داریم من فقط به یک جنبه اون که مرتبط هست با سوال شما میپردازم و اون همین دوگانه ای است که شما از اون صحبت کردید، اینکه آیا انسان بُعد جسمانی و معنوی داره یا نه. ببینید، هر مکتبی که برای سعادت و خوشبختی بشر طرحی داره ابتدا باید مشخص بکنه که انسان چه موجودی هست. یعنی باید صورت مسئله رو مشخص کنه و بعداً بگه که خب حالا این انسان چگونه باید زندگی کنه تا سعادتمند بشه و خوشبخت. لذا همه توصیه ها و تجویزات، همه باید ها و نباید ها، همه هنجارها و ناهنجارهایی که اون مکتب معرفی میکنه از دل انسانشناسی اون برمیاد. در سنت ابراهیمی از دو استعاره یا متافور مدد گرفته میشه تا حقیقت وجودی انسان رو تبیین کنند و اون دو استعاره روح و جسم هستند. مثلا در قرآن کریم آمده که انسان از تراب خلق شد، یعنی خاک. در جایی گفته میشه از تین، یعنی گل یا سلسال، گل خشک. و اینها همه، این تعابیر، این استعاره ها بیانگر ساحت جسمانی یا مادی انسان هستند، خمیرمایه انسان هستند. و بعد گفته میشه که خداوند از روح خودش در این خمیرمایه دمید. لذا انسان یک بُعد جسمانی داره و یک بُعد روحانی. از این دو بُعد جسم و روح حالا ابعاد دوگانه دیگری هم ریزش میکنن، مثل حواس طبیعی و حواس معنوی، یا اون چی گفته میشه حواس مادی و حواس معنوی، طبیعت و ماورای طبیعت، عالم مادی و عالم معنوی. انسان هست که این جهانها رو داره. انسان چون اون ساختار ویژه روح و جسم رو داره، این جهانها رو هم داره. ولی حیوانات نه جهان مادی دارن نه جهان معنوی. یعنی این دوگانه جهانها فقط برای انسان هست به واسطه اون ساختار ویژه وجودی که داره. اما اینکه حالا روح و جسم چه نسبتی با هم دارند، آیا اینها نافی یکدیگرن، مکمل یکدیگرن، به موازات یکدیگر عمل میکنن. اینها در سنت ابراهیمی یک طیفی از دیدگاه ها در باره این نسبت وجود داره. لذا میخوام اینو عرض کنم که همگان در سنت ابراهیمی نگاه واحدی درباره نسبت و روح و جسم ندارن. فیلمثل در روحانیت مسیحی در قرون وسطا قائل بودند اونها به تقابل روح و جسم، یعنی این دو نافی هم دیگه هستن. شما اگر به جسمتون بپردازید روحتون شکوفا نمیشه، اگه به دنبال روحتون رفتید جسمتون نازک میشه. اون زهد افراطی و تارک دنیا بودن راهبان مسیحی از همین درکشون از نسبت روح و جسم ناشی میشد. آنگونه که در تواریخ آمده راهبان مسیحی در صومعه ها حتی حمام هم نمی گرفتن. یعنی اینها آمدنشون رو از بوی مشمئز کننده شون میتونستن تشخیص بدن، چون که میخواستن اصلا به جسمشون نپردازن. حتی جسم رو خانه معصیت میدامیدن، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها میگفتن the body is the seat of sin. یعنی تا این اندازه نسبت به جسم بدبین بودن. در حاشیه جامعه مسلمانان هم این نوع نگرش یک قائلانی پیدا کرده بود که البته چون در قرآن کریم و در سنت پیامبر به قدری نسبت به جسم جهان مادی تأکید شده که اونها نمی توانستند آرای خودشون رو مدلل به نصوص شرعی بکنن. این دو متافور روح و جسم در بین فیلسوفان ما، متکلمان ما و عارفان ما هم البته تنین انداز هست و در آثار اونها هم میبینید. لذا در جمع‌بندی میخوام این عرض کنم که در ادبیات کلامی، فلسفی و ابراهیمی سنت ابراهیمی این دوگانه روح و جسم بسیار برجسته است. شما در همه جا این دوگانه رو میبینید و متکای توصیه هایی هم که اونها برای سعادت آدمیان، خوشبختی اونها در زندگی دارن همین دوگانه روح و جسم هست.
ممنون. خب بحث جالبیه که واقعا این دوگانگی جسم و روح رو ما میتونیم هم با همدیگه داشته باشیم در یک زمان، و یا میتونه به قول شما گفتین در مسیحیت قدیم ممکن اصلا به یکیش فقط بگن تو یکیشو باید داشته باشه. ولی اصلا حالا اگه بخوایم به این مسئله فکر کنیم که انسان یک بُعد جسمی و یک بُعد معنوی داره، اصلا فکر کنیم خب خداوند روحشو در انسان دمیده، خب حالا اصلا چرا احتیاج داره به معنویت؟ یعنی اون روح جسمانیش یا انسان جسمانیش اصلا برای چی به معنویت احتیاج داشته باشه؟
بله خب اینم یه سوال بسیار مهمیه. ببینید بنابر اون تصویری که الان بنده ارائه کردم، حداقل در سنت ابراهیمی این دوگانه روح و جسم وجود داره، میتوان گفت که انسان به طور بالقوه نیازهای معنوی داره. یعنی اگر انسان واقعا یک ساحت معنوی در وجودش هست، پس بنابراین نیازهای معنوی هم داره. عرشرم به طور بالقوه، یعنی اینکه ما اگه به جهان اطرافمون نظر کنیم، کثیری از آدمیان اصلا چنین نیازهای معنوی رو در خودشون حس نمی کنن. یعنی به طور بالفعل عده‌ای اصلا نسبت به این نیازهای معنویشون غافل هستن و این هم یک غفلت پرهزینه است. اما بنابر رأی فیلسوفان و متکلمان و عارفان ما، انسان بدون شک نیازهای معنوی هم داره. البته فقط عارفان و متکلمان و فیلسوفان ما نیستن یا معنویت گرایان که معتقدن انسان نیاز به معنویت داره. روانشناسان امروزی هم با زبان خاص خودشون، با استعاره هایی که دارن، همین صحبت رو میکنن. یعنی اونها هم معتقدن که انسان نیازهای عمیق معنوی داره. و شاید ابراهام منزلو، اون روانشناس شهیر آمریکایی قرن بیستم، در این زمینه شاخص‌تر از همه باشه. بد نیست که حالا یه توضیح کوچکی درباره دیدگاه منزلو درباره نیازهای انسان بدم که این مطلب بازتر بشه. منزلو معتقد بود که اساساً نیازهای انسان میتوان به شکل یک هرم تصویرشون کرد، یک پیرامید. در قاعده این هرم نیازهای فیزیولوژیک انسانن، مثل نیاز به آب، به خوراک، همون چیزی که ما در زبان فارسی میگیم خواب و خوراک.
درست.
این پایه‌ترین نیاز انسان هست. یک پله بالاتر از اون نیاز به امنیت هست، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها سیفتی اند سکیوریتی، یعنی انسان نیاز به امنیت داره. بعد از اینکه نیازهای فیزیولوژیک و نیاز به امنیت تأمین شد، انسان یک نیاز بالاتری پیدا میکنه که در زبان انگلیسی منظور میگفت love and belonging، یعنی انسان حس میکنه که نیاز به خانواده داره، نیاز به دوست داره، نیاز به محبت داره، که این چیزها زندگی او رو گرمتر کنن. اگه یه پله بالاتر بریم، منظور میگفت بعد از اون انسان نیاز به استیم داره، نه به معنی بخار، بله. با ای شروع میشه. استیم یعنی این که آدمی نیاز داره که محترم شه، مرده بشه، نیاز داره که عزت داشته باشه، بله، عزیز باشه. انسان نیاز داره که پرستیج داشته باشه به قول معروف. اینها یه نیازهای لطیف تری هستن. همینطوری این منظلو میره تا در اون نوک هرم، به قول خودش میگه استاتیک اپریشیشن، یا به تعبیر فارسی زبانها حظ از زیبایی. اینجاست که هنرها فیلم مثلا متجلی میشن. انسان نیازهای هنری پیدا میکنه، انسان نیاز پیدا میکنه که خلاقیتهای درونی خودش رو آشکار بکنه. لذا در این تصویری که منزلو ارائه میکنه، میخواست نشون بده که انگیزه ها و مشوقهای آدمی در زندگی متنوع هستند، حوائج و نیازهای آدمی کثیرند و حالت سلسله مراتب دارند، برخی بر دیگران متکای نیازهای دیگر هستند. وقتی که پاره ای از حوائج آدمی مرتفع شد، اون حوائج بنیادین، حالا نوبت به حوائج لطیفتر میرسه. همانی که مولانا گفت آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. چون به نان درگش مستغنی ز نان، طالب نام است و مت شاعران. میگه آدمی اول دنبال نان هست، دنبال شکمش هست، وقتی که اون نیازها مرتفع شد، حالا طالب اسم و نام و جاه و مقام هست. لذا میخوام اینو عرض کنم که حالا شما چه از راه عارفان ما برید، چه از راه روانشناسان جدید، به هر حال انسان نیازهای بالقوه اصیل معنوی داره، فراتر از خواب و خوراک، فراتر از تولید و مصرف، فراتر از شغل و حرفه. و متاسفانه باید گفت که انسان مدرن امروزی که در دل نظام مصرفی و ماتریالیستی زندگی میکنه، نیازهای معنوی خودش رو فراموش کرده، یا به قول مولانا با آدرس عوضی دنبال گنج میگرده، پشت به گنج داره حرکت میکنه. این پوچی که شما به خصوص در نزد جوانان یافت میکنید، این نیهیلیزم و عبث‌گرایی که اینقدر افسار گسیخته است در بین بسیاری جوانان، و همینطور ناامیدی، افسردگی و پژمردگی که به صورت یک بیماری مزمن در کلان شهرهای مدرن رواج داره، به باور من اینها همگی زائیده فراموشی و غفلت از نیازهای معنوی هست. لذا تردید نباید کرد که اگر آدمی نیازهای معنوی خودش رو فراموش بکنه و نسبت به اونها غافل باشه، دیر یا زود زندگی او پوچ و عبث خواهد شد، بی‌معنا خواهد شد. و وقتی هم که زندگی بی‌معنا بشه، اون وقت آدمی روحش پژمرده میشه، افسرده و ملول خواهد شد.
بسیار عالی. من فکر کنم وارد یه بحث خیلی سنگین فلسفی شدیم و شاید برامون یکمی هضمش، برای نه اکثریت، ولی خب برای دی ممکنه هضمش یکمی مشکل باشه. اجازه بدین من یکمی اینو بشکافمش که شاید ساده تر بشه و بهتر بتونیم این مطلب رو بگیریم. اصلا بپرسم معنویت یعنی چی؟ چون ممکنه افراد یه برداشت مختلفی از مفهوم معنویت داشته باشه. اگه لطف کنین خود معنویت رو برای بیننده‌های عزیزمون باز کنین تا بتونیم بیشتر وارد بحث بشیم و بیشتر صحبت‌های شما رو بتونیم حسش بکنیم و برداشت درست برداریم.
بله.
خیلی ممنون میشم.
ببینید، معنویت در زبان انگلیسی سپرچوالیتی نامیده میشه. و اگر ما بخوام از یک ارتفاع بالایی نظر کنیم، دست کم دو تا معنا رو میشه برای معنویت مراد کرد، یک معنای عام یا مصطلح و یک معنای خاص که به ویژه امروز خیلی هم رواج داره. در معنای عام و مصطلح، معنویت یک نگاه خاص به جهان، انسان و زندگی هست که از دیرباز در بین فیلسوفان و عارفان رواج داشته. معنویت از ریشه معنی هست. عنایت دارید که واژه هم لفظ هست و هم یک معنایی داره. فی المثل شما واژه عشق رو تصور بکنید، در لفظ از عین، شین و قاف هست، اما در پشت این لفظ یک دنیا معنا خوابیده. درست میگم؟
بله.
پس بنابراین اصولا لفظ ذهن آدمی رو هدایت میکنه به اون معنایی که در درونش نهفته است. پس بنابراین میتوان گفت که معنویت در این معنای عام یعنی توجه پیدا کردن، تفتن پیدا کردن به درون، به باطن. در پس قشر و پوسته یک مغزی رو دیدن، اون رو طلب کردن، خواهان اون بودن، از ظاهر فراتر رفتن، باطن و درون رو دیدن. حالا انسان‌هایی که معنوی هستن، اینا باطنی هستن، درونگرا هستن. وقتی که به جهان بیرونی، به طبیعت نظر می‌کنن، فقط اتم و مولکول نمی‌بینن، یک جهان عظیم‌تری رو در پس اون می‌بینن. این جهان طبیعی و مادی در دل یک جهان بزرگتری قرار داره. به قول مولانا، درست همون حالتی که جنین در شکم مادر داره. یعنی در این حالی که جنین در شکم مادرش هست، شکم مادر هم در یک جهان عظیمتری در آن واحد حضور داره و وجود داره. لذا میخوام این عرض کنم که وقتی که یک انسان معنوی به طبیعت نگاه میکنه، چنین تصوری داره. انسان معنوی وقتی که با آدمیان نظر میکنه، فقط رنگ پوست اونها رو نمیبینه، قومیت، ملیت، طبقه اجتماعی و اقتصادی اونها رو نمیبینه و اونها رو ملاک داوری خودش قرار نمیده، بلکه به سیرت آدمیان، به درون اونها نگاه میکنه و اون رو ملاک داوری و قضاوت قرار میده. یعنی میخوام این عرض کنم که یک انسان معنوی در ورای این تکثرهایی که بین آدمیان وجود داره، اشتراکات فراوانی میبینه و روی اون اشتراکات هست که انگشت تأکید میذاره. پیامبران، عارفان، بسیاری از فیلسوفان و همینطور هنرمندان، اینها انسانهای معنوی هستند. دیروز بودن، بسیاریشون امروز هم هنوز هستند. اما معنویت یا اسپریچوالیتی یک معنای خاص هم داره و در اون معنای خاصش به یک جریان فکری اطلاق میشه که در اروپا از اواخر قرن 18 میلادی به این سو شکل گرفت و رفته رفته تکوین پیدا کرد. یک شخصیت‌هایی مثل رالف والدو امرسن، آرتور شوپنهاور، اینها طلایه‌داران و بزرگان این نهله فکری بودن. این جریان فکری اسپریچوال یا معنویتگرا البته همگون و یک دست نیست، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها is not a monolith، و یک طیفی از دیدگاه‌ها و آرا رو در دل خودش داره. اما معنویتگرایی به عنوان یک مکتب فکری به باور من یک عکس العملی بود به دو امر در تجربه زیست شده اروپاییان. امر اول مسیحیت قشری بود. یعنی چی؟ یعنی مسیحیتی که همه تأکیدش بر روی داگما بود، یعنی باورها و اعتقادات جزمی، تأکیدش بر روی آیین، احکام و شعائر فرمال بود. مسیحیتی که یک دستگاه عریض و طویل روحانیت داشت و اینها بودند که سرپرست و متولی دین و دینداران بودند. یک دستگاه بوروکراتیک، نه خیلی متفاوت با دستگاه‌های بوروکراتیک دیگه‌ای که شما در جامعه می‌بینید. به هر روی می‌خوام این عرض کنم که این دین قشری و رسمی مسیحیت بار معنوی چندانی نداشت و نمیتونست نیازهای معنوی انسان عصر خرد رو پاسخ بده. اون نکته دوم که باعث ظهور این نهله معنویت گرایان شد، رواج اسلوب زندگی ماتریالیستی بود یا به تعبیر انگلیسی زبانها The Materialistic Lifestyle. نظام سرمایه‌داری و نظام اقتصاد صنعتی رفته رفته زندگی رو تقلیل داد به کارخانه، کار و خانه، یعنی سعی و کوشش آدمیان معطوف شد به آنچه که در خانه میگذره و در محل کار. یعنی اینها مرتب بین کار و خانه در حال رفت آمد بودند. تولید و مصرف، انگیزه های آدمیان، آمال و مشوق های آدمیان یکسره ماتریالیستی و مادیگرا شد. مشوق های اونها، اسلوب زندگی اونها عبارت شد از تولید و مصرف، زرق و برق، لوکس گرایی، تجمل گرایی، تنوع طلبی. در چنین فضایی بود که حالا یک جریان فکری جدیدی شکل گرفت که میدید از یک سو نظام سرمایه‌داری و نظام صنعتی مدرن آدمیان رو پوک کرده، آدمیان رو پوچ کرده، آدمیان در یک سراشیب تندی افتادن که به نیهیلیسم منجر میشه، به پژمردگی و افسردگی منجر میشه، و از طرف دیگه دین رسمی و سنتی مسیحیت هم که انبانیس از خرافات و هیچ بار معنوی نداره نمیتونه نیازهای معنوی انسان رو پاسخگو باشه. این جریان معنویتگرا یا اسپریچوال تدریجا راه خودش رو از دین رسمی و سنتی جدا کرد. یعنی در حقیقت اینها آمدن و گفتن به جای اینکه ما بر روی اعتقادات جزمی تکیه کنیم، روی احکام، مناسک و شعائر فرمال تکیه کنیم، بیایم روی اسلوب زندگی معنوی تکیه کنیم، بیایم به درونمون بپردازیم، درون رو شکوفا کنیم. و لذا میخوام این عرض کنم که اونها به دنبال این بودن که یک روزنی رو، یک راهی رو بر روی انسان مدرن بکشاین که از اون طریق بتونه نیازهای معنوی خودش رو پاسخ بده. اجالتا این دو معنای مهمی است که معنویت یا اسپریچوالیتی داره، یک معنای عام داره یا مصطلح و یک معنای خاص به عنوان یک نهله فکری در جهان غرب.
بله، بسیار ممنون. من اینجور که واقعا از حرفای شما برداشت کردم، فکر کنم در یک زمانی شاید اصلا معنویت مطرح نبود، چون آدما هنوز با فطرت خودشون بدون اینکه با زندگی مدرن و یا واقعا ماشینی آشنا بشن، با اون من حقیقی خودشون در حقیقت آرامش رو داشتن، تا زمانی که به قول شما زندگی شد کار، خانه و کار، که اصلا مسئله این که من چگونه هستم و یا چی بودم، از کجا اومدم، دیگه مطرح نبود. مطرح زندگی این بود که باید دنبال کار بدوی و بتونی از خودت برای خودت اون چیزایی که لازمه زندگیت فراهم کنی. ولی از این برداشت بود و من احساس کردم شاید پیامبران زیاد به این مسئله توجه نکردن، چون اون موقع هنوز انسان انقدر قاطی نشده بود با چیزای ناپسند یا واقعا چیزایی که از فطرتش انسان دور نشده بود. پس برای اینکه من برگردم باز به سوالمون و بیننده های عزیز و باز برشون گردونم وارد مطلب معنویت خودمون، میخوام از شما سوال کنم، آیا معنویت فقط معنویت دینی و خدامحوریه، یا اینکه واقعا ما میتونه یا یه معنویت غیر از دینی هم وجود داره؟ اگه لطف کنینم توضیح بدین تا بیشتر با این کلمه معنویت ما آشنا بشیم.
بله، اینم سوال خیلی خوبیه. بله. ببینید، اگر ما پیش داوری نکنیم،
بله،
و با یک ذهن باز به محیط اطرافمون، به جامعه بیرونی خودمون عطف نظر کنیم، افرادی رو میبینیم که باورهای متافیزیکی دینی دارن، اعمال و شعائر دینی رو انجام میدن، در این حال خیلی هم آدمهای معنوی هستن، و از سوی دیگه آدم هایی را میبینیم که اون باورهای متافیزیکی دینی رو ندارن، پایبند به هیچ کدام از ادیان رسمی جهان نیستن، اعمال و شعائر دینی رو انجام نمیدن، در این حال خیلی هم آدمهای معنوی هستن. اینجا حالا من عرض کنم مراد من از معنوی یا اسپریچوال اموری است که ریشه در روح و در روان آدمی داره، اموری است که به اندرون آدمی راجع میشه، در جان آدمی ریشه دارن و در تحصیل اونها روح آدمی شکوفا میشه، سیراب میشه، جان و روان آدمی مفرح میشه، بانشات میشه. حالا یه مصادیقی هم برای امور معنوی ذکر کنم که خیلی در خلع و انتزاع صحبت نکرده باشیم. ببینید اموری مثل دانایی، ادبیات، هنرها، اینها مصادیق امور معنوی هستند. حتی هنر یه امر معنوی است. اموری مثل امید، اعتماد، عشق و محبت، نیایش، خلاقیت، اینها همه فی الجمله امور معنوی هستند. ما به عینه آدمهای دینداری رو میبینیم که چنین انگیزه هایی دارن، چنین نیازهایی رو در درون خودشون حس میکنن، و از طرف دیگه آدمهایی رو هم میبینیم که غیر دین دارن، اونها هم چنین نیازهایی رو در خودشون حس میکنن و چنین دغدغه هایی دارن. لذا میخوام عرض کنم که بین این دو طایفه دیندار و غیر دیندار معنوی البته فصل مشترکی هم وجود داره. به باور من عرفان دینی شاخص‌ترین نماد معنویت دینی است. در جامعه خودمون، در فرهنگ خودمون، عارفانی همچون عطار، سنایی، شمس تبریزی، حافظ و مولانا، اینها همگی نماد معنویت دینی ما هستند. اینها همگی در دل فرهنگ اسلامی جوشش کردند، از متن اون فرهنگ سر برآوردن و ندای اونها هنوز هم در فرهنگ و در جامعه ما تنین انداز هست. دلهای فراوانی رو اون بزرگان هنوز مجذوب خودشون میکنن. جوانان ما امروز در رجوع به آثار این بزرگان میتوانن خوراک معنوی بگیرن، آتش معنوی خودشون رو سیراب کنن. کسانی هم در جهان غرب معنویت سکولار دارن، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها secular spirituality. این افراد رسماً و اسماً وابسته به هیچ دینی نیستن، اما بسیار معنویتگرا هستن. لذا اگه بخوام در جمع‌بندی عرض کنم، ما امروز هم معنویت دینی قدسی و یا آسمانی داریم و همینطور معنویت سکولار یا غیر دینی داریم. در هر یک از این دو البته ما نهله ها و شقوق متعددی هم داریم.
خیلی ممنون، شما دارین من رو با یک چیزای جدیدی آشنا میکنیم. چون من با توجه به سخنرانی های قبلی شما، با کلاس های عرفانی که شما همیشه زحمت کشیدین و گذاشتین، چه در شمال کالیفرنیا چه در جنوب کالیفرنیا، خب به طور کلی ما آشنایی و فکر کنم بیننده های عزیزم هم تو آشنایی خیلی کاملی با معنویت دینی پیدا کردیم. و چیز جالبی که باز من از صحبتاتون گرفتم اینه که خب اشاره کردیم به عرفایی که خب خیلی از نظر معنویت دینی اشبا بودن، رفتارشون، اشعاری که از خودشون گذاشتن یا هر آثاری که از خودشون گذاشتن نماینگر معنویت دینیه که داشتن. ولی من میخوام بگم عرفای ما اون زمان شاید دغدغه های اجتماعی و یا مشکلاتی که ما و یا جوانای ما الان در این زمان در این جامعه باهاش برخورد هستن شاید اون زمان نبود. و مسئله دومی که من میخوام از شما سوال کنم، با توجه به آشنایی کاملی که در حقیقت با معنویت دینی قبلن و یا با صحبت‌های امروزتون آشنایی پیدا کردیم، اشاره کردیم به معنویت سکولار که برای من خیلی جالب بود. همیشه دولت سکولار شنیده بودیم، حکومت دینی و سکولار شنیده بودیم، ولی معنویت دینی و خدامهبری و معنویت سکولار رو من حداقل باش آشنایی نداشتم و خیلی ممنون میشم که اگه لطف کنین این دو رو برای ما یه توضیح بدین و فرقش رو برای ما بگین که هم من هم بیننده عزیزمون آشنایی بیشتری پیدا کنن.
لفظ معنویت سکولار رفته رفته وارد ادبیات امروزین جامعه ما هم شده، به خصوص در محیط‌های فنی و آکادمیک. شما این لفظ معنویت سکولار رو در جامعه خودمون هم میشنوید. حالا بعد نیست یه قدری هم درباره استوانه این نحوه نگرش به معنویت هم قدری بنده توضیح بدم. ببینید، سکولار در اصل یک واژه لاتینی هست.
بله.
از سکولوم میاد به معنای این جهان.
درست.
This world در مقابل جهان دیگر یا the other world. چون در الهیات و همینطور فلسفه قدیم قائل بودند که جهان دو بخش داره، طبیعت و ماورای طبیعت. مشخصه اصلی عالم طبیعت زمان هست، چون مادی هست، در اونجا زمان وجود داره. اما در عالم ماورای طبیعت، اونجا چون مادی نیست، لامکان و لازمان هست. خب حالا برگردیم به این
سکولار
معنویت
سکولار.
بله. ببینید، پس بنابراین حالا با این توضیح مقدماتی که عرض کردم، سکولار به آدمی اطلاق میشه که اولا کانون توجهش، دغدغه‌اش این جهان هست، اینجا و اکنون، یا به تعبیر انگلیسی زبان‌ها here and now. درست شد؟
بله.
یعنی همه توجه یک آدم سکولار به اینجا و اکنون هست، به طوری که اگر یک کسی یه ادعایی رو طرح می‌کنه، بگه من فی المثل فلان باور رو دارم، فلان اعتقاد رو دارم، آدم سکولار سریع می‌پرسه که صدق و کذب این ادعا باید در همین جهان آزموده بشه.
بله.
همینجا باید ثابت بشه و نمیشه اون رو حوالت داد به یه عالم دیگری. اگر که شما یک عملی انجام میدید که برای اون سودی متصور هست، اگر که یک کار عبادی انجام میدید که میخواهید ثوابی ببرید، اون سود و ثواب باید در همین جهان معلوم بشه و مشخص بشه، میوش خلاصه در این جهان باید نصیب شما بشه. این رویکرد یک آدم سکولار هست. معنویت سکولار به قول سعدی نقد را به نسیه متوهم نمیگرداند. میگه آجان، آن چی که به جهان دیگه راجع هست نسیه است، شما دنبال نقد باشید. لذا تمنا و وعده انسان سکولار این هست که ثمراتی رو کسب بکنه برای خودش در همین زندگی این جهانی. چه تمنایی داره، چه ثمره ای رو انسان سکولار به دنبالش هست؟ رضایت درونی. اون کسی که معنویت سکولار داره مراد
من
هست. رضایت درونی، رضایت باطنی، یعنی رسیدن به یک وضعیتی که آدمی عمیقاً از زندگی خودش رضایت داشته باشه، یا به تعبیر انگلیسی زبان ها self-fulfillment، self-contentment. حالا اینجا البته عرض کنم که رضایت باطنی رو با از خود راضی بودن خلطش نکنه.
بله.
آدم از خود راضی متوهم هست، خودبینه دیگه، متوهمه که همه خیرات و حسنات در خودش جمعن، متکبر هست، مغرور هست. اما اون کسی که رضایت باطنی داره از درون احساس غنی بودن میکنه، از درون احساس فربه بودن میکنه.
بله.
نیازی نمیبینه که هزار رقم پیرایه به خودش آویزون کنه، نمیدونم به گرونترین لوازم زندگی و ماشین‌ها رو داشته باشه تا احساس خوبی بهش دست بده. از درون نسبت به خودش احساس خوبی داره، از درون از خودش رضایت داره، لذا هیچ وقت احساس کمبود و خلع نمی‌کنه، احساس پوکی و پوچی در زندگی نمی‌کنه. حالا اگه بخوام دقیق‌تر بگم این رضایت باطنی رو ملموس‌ترش کنیم، یک معنویت گرای سکولار معتقده که ما باید در زندگی به دنبال سه تا میوه باشیم، سه ثمره در زندگیمون. اولیش آرامش هست.
بله.
آرامش درونی، پیس.
درست.
یعنی چی؟ یعنی که آدمی باید با خودش و با جهان بیرونی در صلح زندگی کنه، نزاع و کشمکش نداشته باشه، نه در خود با خودش بجنگه و نه با دیگران. دومین امری که باید آدمی به دنبالش باشه شادی هست. شادی، بله. جوی، یعنی آدمی نباید پژمرده باشه، ملول باشه، درهم باشه، باید دنبال این باشه که به راهی بره، کارهایی انجام بده که او رو مفرح و با نشاط بکنه.
بله.
سومیش هم امید هست. امید.
بله.
درست شد؟ هوب. یعنی که آدمی یک نگاه مثبتی به جهان و زندگی داشته باشه، خوشبین باشه، یا به قول امروزی ها در جهان غرب بی فول آف پازیتیو انرژی، پر از انرژی مثبت باشه. لذا میخوام عرض کنم که سه میوه عمده‌ای که معنوی انسان معنوی سکولار به دنبال کسبش هست، آرامش، شادی
و امید
در زندگی است. البته در معنویت سکولار هم ما یه طیفی از دیدگاه‌ها و آرا داریم و نمیشه گفت که همه معنویان سکولار یک نظرگاه واحدی در همه چیز دارن. برخی از معنویان سکولار خیلی سبقه آکادمیک دارن. یعنی چی؟ یعنی اونها در حقیقت به دنبال ایجاد یک بدیل و آلترناتیو برای دین هستن، چون که معتقدن
بله.
دین پاسخگوی نیازهای معنوی انسان نیست. اینا حالا میخوان یک عمارت جدیدی رو بنا کنن که خیلی مستدل باشه، مدلل باشه. به خاطر همین هم هست که این دسته از معنویت گرایان سکولار خیلی روی علوم جدید حساب باز میکنن،
بله.
به ویژه روی روانشناسی. برخی از معنویان سکولار هم چندون جنبه تئوریک و آکادمیک ندارن. در جهان، در جامعه آمریکایی، اونهایی که اصطلاحاً spiritual not religious نامیده میشن،
بله.
اونهایی که معنوی و نه مذهبی، این گروه هستن. اینها معمولاً از به لحاظ فکری التقاطی هستن. یعنی چی؟ یعنی اینها به هر بوستانی سر میزنن که یک گلی بچینن و زندگی خودشون رو معطر کنن. هم عیسی میخوانن، هم بودا میخوانن، هم مولانا میخونن، اما مقید نیستن که از همه از اینها تبعیت هم بکنن. اگر که سخنی شنیدن و حس بکنن که این سخن به کار اونها میاد، عملی رو به اونها توصیه کردن که این عمل جواب داد و به آرامش، شادی و امیدواری اونها در زندگی مدد رسانید، اونو انتخاب میکنن و ازش تبعیت میکنن. اما در نهایت میزان و داور خودشون هستن.
بله.
پس بنابراین این دو گروه عمده است که ما در بین معنویان سکولار میتونیم ببینیم: کسانی که سبقه آکادمیک دارن و اونهایی که چندان تعلقات و علایق آکادمیک ندارن. اجالتا این
بله.
یه توضیح مختصری بود درباره معنویت غیر دینی یا سکولار.
خیلی ممنون، مرسی. ولی خیلی جالبه، چون به نظر من نتیجه معنویت دینی با نتیجه معنویت سکولار تقریبا یکیه، چون دین هم غیر از این نمیگه، میگه شادی، امید و آرامش. یعنی وقتی که واقعا به ادیان برگردیم و یا حتی به شعرای عرفای زمان برگردیم، میبینیم که همشون دارن همینو میگن. یعنی انسان با بُعد معنویش دنبال چیزی که هستش اینه که دلش میخواد آرامش داشته باشه، دلش میخواد شب که میخوابه راحت باشه، میخواد بلند شه خوشحال باشه، و در ضمن میخواد برای هر کاری، هر فعالیتی هم که میکنه، یه امیدی داشته باشه. پس چه فرقی میتونه، چرا فکر میکنیم معنویت دینی ارجحیت داره به معنویت سکولار؟ میشه یه توضیح راجب این چرا ما با توجه به اینکه نتیجه رو در حقیقت میتونیم ببینیم خیلی سمیلر هست، این همه، ولی بازم احساس کنیم که معنویت دینی شاید یه کمی ارجحیت داشته باشه؟ اگه لطف کنید.
واقعیت امر این هست که همونطور که شما گفتید، میوه هایی که در معنویت سکولار مطلوب هستند،
بله.
مثل رضایت باطنی، آرامش، شادی و بله. امید، فی الجمله در عرفان ما هم مطلوب هستند،
بله.
یعنی عارفان ما هم به دنبال تحصیل اونها بودن، اونها رو فضیلت می شمردن، البته حالا بنده در پرانتز عرض کنم که در دین سنتی اینها چندان فضیلت تلقی نمیشه.
بله.
اموری که الان ذکرش رفت، چون اصولا دین سنتی بار معنوی چندانی نداره و بیشتر یک دینی است که آدابی مناسکی هست و بنده هم شخصا از چنین دینی دفاع نمی کنم. اما معنویت دینی و معنویت سکورال البته تفاوت‌های مهمی هم با هم دارن که اینجا من به سه تا از اون تفاوت‌های مهمش هم اشاره می‌کنم. اولین تفاوت این هست که در معنویت دینی اعتقاد بر این هست که به قول مولانا پنج حسی است جز این پنج حس. یعنی ما آدمیان اینطور نیست که فقط پنج حس مادی خودمون رو داشته باشیم، حس بویایی، چشایی، لامسه و غیره. آدمی حواس باطنی هم داره، با اون حواس ظاهریش آدمی میتواند طبیعت رو مطالعه کنه، از طبیعت خبر بگیره و با حواس باطنیش میتواند با ساحت باطنی این عالم، با ساحت درونی این عالم ارتباط برقرار کنه و از اون خبر بگیره. پیامبران و عارفان کسانی بودند که حواس باطنی بسیار قوی و تیزی داشتند. معنویت سکورار البته منکر این حواس باطنی هست. معتقده که تازه حالا به فرضم اگر ما حواس باطنی داشته باشیم، اون چه که با این حواس باطنی کشف میکنیم و کسب میکنیم، اینها قابل اعتماد نیستن.
بله.
قابل تکیه نیستن. چرا؟ چون نمیشه این اکتسابات رو، این کشفیات رو در ترازوی عقل قرار داد و اون رو سنجید.
به قول با تجربهش کرد فکر کنم.
بله. متوجه شدید؟ بله. نمیشه در ترازوی عقل گذاشت. متکای معرفتی معنویت سکولار اصالت علم هست. اصالت علم به یک اعتبار اونها معتقدند که باورها و اعتقادات آدمی باید با موازین علمی سازگار باشه، باید بتوان دلائل علمی بر له باورها و اعتقادات اقامه کرد. در غیر این صورت اون باورها و اعتقادات از جنس خرافه هستند. این تفاوت اول هست.
بله.
تفاوت دوم این هست که وجه اعتقادات در معنویت سکولار بسیار نازل هست. یعنی بار متافیزیکی معنویت سکولار خیلی سبک هست. اموری مثل وجود خدا، وجود روح، معاد، وحی، دخالت عوامل ماورای طبیعی در امور طبیعی که جزو متافیزیک معنویت دینی هستند، در این معنویت سکولار وزنی و جایی نداره، چون با متد علمی قابل مطالعه و قابل کشف نیستن اینها. لذا به برزعم معنویان سکولار اینها فاقد اعتبار هستند. برای هیچ کدامشون نمیشه دلایل علمی اقامه کرد. تفاوت سوم این هست که اصولا در سکولاریزم به طور کل اتوریته یا اتوریتی وجود نداره. این به طور کل عرض میکنم. این نکته فوق العاده مهمیه. دلست. یعنی چی اتوریته وجود نداره؟ ببینید، یعنی در برزعم سکولارها ما یه صندلی ویژه‌ای نداریم که یک کسی بر اون صندلی بنشینه، سخنانی بگه که دیگران باید سربسته بپذیرن. این که بگیم خدا گفت، پیامبر فرمود، اینها دلیل نیستن. نام، اعتبار، موقعیت هیچ کسی پشتوانه حقانیت سخنش نیست. برای هر سخنی و ادعایی باید دلیل آورد.
بله.
درست شد؟ بله، شما میتونید مرشد داشته باشید، استاد داشته باشید، اما اون استاد و مرشد تقدس نداره. تقدس نداره. بله، ما حرفش رو میشنویم، اگه جواب داد بهش عمل میکنیم و دوباره میریم از اون مرشد سوال میکنیم. درست همون حالتی که شما با طبیب میکنید.
بله.
میرید پیش یه طبیبی، اگر نسخه برای شما پیچید به اون نسخه عمل میکنید، اگه جواب داد دوباره هم پیش اون میرید.
درست.
ولی الزامی در خودتون نمیبینید که سربسته از او تبعیت کنید.
بله.
لذا میخوام این عرض کنم که در معنویت سکولار متن مقدس نداریم.
بله.
یه چیزی که شما همه حرفاتون رو به او ارجاع بدید، اونطوری که فی المثل برای یک معنوی مسلمان قرآن سند مقدس هست، متن مقدس هست. در معنویت سکولار اصلا متن مقدس بلا موضوع هست، چون که اساسا ما هیچ اتوریته‌ای نداریم. اینا اجالتا سه تا از تفاوت‌های مهم معنویت دینی و معنویت سکولار هست.
بازم ممنون از توضیحتون، ولی اینجوری که من احساس میکنم از صحبتهای شما و خیلی روشنه به نظر من، شما بیشتر طرفدار معنویت دینی و شاید عرفانی باشین. ولی خب خیلی مشخص بود که نقد چند نقدی که داشتین در رابطه معنویت سکولار، ولی واقعا میخوام ببینم چه نقد بیشتری دارین در مورد معنویت سکولار که من احساس بیشتر بفهمم که چرا شما بیشتر طرفدار معنویت عرفانی یا دینی هستی.
بله ببینید، خود بنده بدون شک راغب و مایل بیشتر هستم به معنویت دینی یا بله. که عرفان نامیده میشه. اما این هم در ابتدا عرض کنم که انسان‌ها با هر انگیزه‌ای، با هر مشرب فکری که به معنویت روی بیارن محترم هست، مغتنم هست. اما در پاسخ به این پرسش شما، من قصدم تخفیف معنویت سکولار به هیچ وجه نیست. اونها هم محترمن، راهی است، طریقتی است برای اینکه انسان نیازهای معنوی خودش رو سیراب کنه. اما همونطور که شما به درستی اشاره کردید، من شخصا معنویت قدسی یا معنویت دینی که در عرفان تجلی پیدا میکنه رو ترجیح میدم. حالا با توجه به فرصت کمی که در این برنامه داریم، پاره از دلایل خودم هم خدمت شما اینجا عرض میکنم. ببینید، شاید بتوان گفت که مهمترین تفاوت معنویت قدسی و معنویت سکولار در مبانی متافیزیکی اونهاست. معنویت سکولار عمدتاً علمگرا هست. این نکته فوق‌العاده مهمه، من مرتب مایلم دوباره بهش تأکید کنم. علمم در اینجا مراد من ساینس هست.
درسته.
به معنای ساینس هست. اونها معتقدند که اساساً باورها و اعتقادات آدمی باید با موازین علمی همخوانی داشته باشه، سازگاری داشته باشه. باید شما بتونید دلایل علمی بر له باورهای خودتون اقامه کنید. اگه نتوانستید، اون باورها و اعتقادات موجه نیستن، بیپایه و اساسن و بلکه میتوان گفت از جنس خرافه هستن. از همین رو معنویت سکولار وجود خدا، وجود روح، معاد و غیره رو اصلا بیپایه و اساس میدانه. چرا؟ چون بر له هیچ کدام از اینها شما نمیتونید دلیل علمی اقامه کنید.
بله.
این خیلی نکته مهمی هست. اینها اصلا بلا موضوع هست و حقیقتا آدمیان نباید روی اینها سرمایه گذاری کنن، روی خدا، روی مسئله روح، روی معاد و غیره و ذلک. حالا نقدی رو به این رویکرد علمگرایانه هم عرض کنم اینجا. بله. ببینید، نقدی که طرفداران معنویت قدسی به این رویکرد معنویت سکولار دارن این هست که اساساً وجود خدا، وجود روح، معاد و غیره، اینا مدعیات علمی نیستن.
درست.
درک میکنین چه؟ بله، اینا مدعیات علمی نیستن که بعد ما برای پذیرششون حاجت به اقامه دلایل علمی داشته باشیم. ببینید، یکی از مهمترین لوازم عقلانیت نظری یا theoretical reasoning این هست که دلیل و مدعا باید با هم سازگار باشن.
بله.
یعنی شما هر وقت یک مدعایی رو ذکر کردید، باید یک دلیلی اقامه کنید که از جنس اون مدعای شما باشه.
درست.
حالا مثال برای شما بزنم. اگر شما آمدید و یک ادعا و مدعای علمی داشتید، شما باید دلایل علمی
داشته
برای اون اقامه کنید. اگر مدعای فلسفی داشتید، باید چه کار کنید؟
دلایل فلسفی.
دلایل فلسفی باید بیارید.
بله.
اگر که شما یک مدعای کلامی داشتید، باید دلایل کلامی اقامه کنید و غیره. حالا نکته کلیدی اینجاست که اگر که فی المثل یک کسی آمد و گفت، مثال میزنم، که فسق و فجور مردم باعث وقوع زلزله میشه، داریم دیگه در بین مردم خودمون هست که فعلا مثلا گفتم
اگه حجابتون رعایت نکنی،
آره دیگه امروز هم میگن اگه حجاب رعایت نشه
بله
فسق و
فجور بارون کم میاد، زلزله زیاد میشه.
ببینید این حرف خیلی مهمه،
بله،
مثلا
بله.
یعنی که شما میگید اگر که در عالم بیرونی یک اتفاقی رخ میده،
بله،
دلیلش فعلا مثلا کارهایی است که مردم میکنن، همجنس بازی، فسق و فجور، بیهجابی، اینا عامل سیل و زلزله هست و قیلو. خب این یک ادعای علمیه دیگه، یعنی یک امری که در عالم طبیعت رخ میده،
بله.
حالا شما باید یک دلیل طبیعی اقامه کنید برای اون.
ادعای
علمی
است، بله.
دلیل علمی هم باید بیارید، یعنی با استفاده از ساینتیفیک متد، از طریق حسی تجربی، حالا باید شما نشون بدید هر جا که زلزله آمد باید یه فسق و فجوری هم صورت
بله.
گرفته باشه، درست؟ خب اگر کسی آمد و حالا ادعا کرد که وجود خدا، وجود روح، معاد، اینها به لحاظ علمی قابل اثبات هستند،
بله.
خب طبیعتاً دیگه حالا باید بره و دلایل علمی اقامه کنه. درک می‌کنید اینجا
بله،
می‌کنم؟
بله.
یعنی باید به روش حسی و تجربی دلایل بیاره که اثبات بکنه خدا هست، روح هست، معاد هست و غیر از ذلك. سوال من اینجاست کدام فیلسوفی، کدام عارف مسلمانی گفته که وجود خدا، وجود روح، معاد، اینها از جنس امور طبیعی هستند که حالا ما برای اثبات اونها، برای پذیرششون حاجت به
علم داشته باشیم،
دلایل علمی داشته باشیم. این نکته فوق العاده نکته کلیدی هست. حالا میخوام بگم اصلا عارفان ما که برعکسشو میگن، کسانی مثل مولانا معتقدن که با حواس پنجگانه اصلا امور عالم معنا قابل مطالعه و کشف نیستن.
بله.
شما برای امور عالم معنا یا به تعبیر قرآنی عالم غیب، عالم غیب عالمی است که بر حواس پنجگانه پوشیده است، درست به تعریف بنا به تعریف. حالا مولانا میگه که شما با این حواس پنجگانه، حواس بویایی، چشایی، لامسه، بینایی، با اینها که شما نمیتونید برید عالم معنا، عالم غیب رو کشف کنید. شما باید مسلح به حواس دیگری باشید که بتونید اون امور اون عالم رو کشف کنید. به هر حال میخوام این عرض کنم که اگر که ما نتوانیم برای این امور عالم بالا دلایل علمی اقامه کنیم، معنیش این نیست که اون امور موهومند.
درست.
خداوند موهوم هست، روح موهوم هست، معاد موهوم هست. مسئله این هست که اینها اصلا مدعیات علمی نیستن،
بله.
که ما برای پذیرششون حاجت به دلیل علمی داشته باشیم. حالا من میخوام تازه یه پله هم بالاتر برم، بگم که اگر کسی واقعا به اصالت علم معتقد باشه، اصلا فضائل اخلاقی برای او قابل پذیرش نیستن. شما کجا میتونید برای فضیلتی مثل ایثار و فداکاری، برای مقولاتی مثل علم، دلائل مثل عشق،
بله.
محبت،
نمیتونید.
کجا میتونید دلائل علمی اقامه کنید؟ شما لاجرم باید اینها را از جنس خرافه بدونید،
بله.
یعنی باید بگید ایثار خرافه هست، فداکاری خرافه هست، عشق خرافه هست، یعنی اموری که اصلا جزء به ذات امور معنوی هستند. خیلی نکته مهمی
هست، بله،
فوق‌العاده نکته مهمی هست. یعنی میخوام عرض کنم که اصالت علم با هیچ گونه معنویتی سازگار نیست، نه با معنویت دینی سازگار هست و نه با معنویت سکولار. این یکی از نقدهای مهمی است که معنویان دینی دارن به معنویت سکولار. و اما یک نکته دیگه‌ای که میخوام عرض کنم که چرا از دید من معنویت قدسی یا همون چیزی که عرفان نامیده میشه ترجیح داره بر معنویت سکولار، این هست که ما پشت معنویت دینی و قدسی خودمون، پشت عرفان خودمون یک تاریخ بلند داریم، یک سنت فاخر داریم. این سنت انسانهای معنوی تراز اولی رو پرورش داده، مولاناها رو به ما داده، حافظها داده، سعدیها داده، عطارها، حلاجها داده. یعنی این طریقت در عمل پاسخگو بوده، جواب داده. درک میکنین چه عرض میکنم؟ و امروز هم مردم ما با تعصیب این سنت میتوانن خوراک معنوی بگیرن، آتش معنوی خودشون رو سیراب کنن. لذا اگر ما این سنت فاخر عرفان اسلامی رو نداشتیم، اگر این معنویت غنی دینی رو نداشتیم، تهی‌دست بودیم، خب باید میرفتیم و در جای دیگری معنویت رو سراغ میگرفتیم، طلب میکردیم. اما امروز من در دل فرهنگ خودم که در اون رشد و نمو کردم میتونم روح اخلاقی و معنوی پیدا کنم، میتونم حوائج معنوی خودم رو سیراب کنم و اشباع کنم. لذا میخوام تأکید کنم باز در این نقدی که بنده اینجا گفتم و دلایلی که در رجحان معنویت قدسی عرض کردم، مطلقا مراد من تخفیف معنویت سکولار نیست. به هیچ وجه من نمیخوام دست کم روی اونها بذارم.
بله.
مولانا در دفتر پنجم مثنوی میگوید که آمدن به مجنون، یک عده‌ای گفتن که از بین این همه خوب رو تو چطور شده که رفتی لیلی رو انتخاب
بله.
کردی؟ چون میدونید
بله.
که اونطور که در تاریخ آمده یا حتی در ادبیات ما آمده، لیلی با استانداردهای امروز چندان هم جذاب نبوده. در پاسخ به اونها، پاسخ به اون ناقدان، مجنون گفت لیلا کوزه است و حسن می، می خدایم میدهد از جام وی. میگه که فعلا من از دست لیلی هست که جام میگیرم، مست میشم، او ساقی من هست.
بله.
البته ساقی های دیگه هم فراوانن، دیگران از ساقیان دیگری جام میگیرن،
بله.
مست میشن. حالا این حکایت کار ماست دیگه. ما امروز از جامی که مولاناها به ما میدن مست میشیم، از این طریق حوائج معنوی خودمون رو سیراب میکنیم، دیگران هم از دست ساقیان دیگه جام معنویت مینوشن.
خیلی ممنون، بحث بسیار جالبی بود و شما منو به سر شوق آوردین که منم یه شعری اینجا بخونم با اجازه. بیننده های عزیز، زندگی ذره کاهیست که کوهش میکنی، زندگی نام نکوییست که خارش کردی، زندگی نیست به جز نم نم باران بهار، زندگی نیست به جز عشق، زندگی نیست به جز دیدار یار، به جز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و خشی زندگی کرده بسی، زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد از این فرصت کم؟ عزیزان من، عشق تجربه است، شادی تجربه است. با چیزای بیرونی ما نمیتونیم اونا رو درون خودمون به وجود بیاریم. بشینیم به خودمون فکر کنیم و ببینیم چیزای اجازه ندیم چیزای خارجی حال درونی ما رو به هم بزنن و این عشق و شادی و محبت به دیگران رو از ما بگیرن. بسیار ممنون، بسیار ممنون. من باز باید بشینم فکر کنم.
سهراب سپهری،
خیلی ممنون مجدداً. انشالله به قول امریکایی‌ها looking forward برای برنامه دیگه در خدمتتون باشیم.
بنده هم تشکر می‌کنم مجدداً از دعوت شما و از صبر و حوصله‌ای که عزیزان به خرج دادن و به صحبت‌های بنده توجه کردن. خدا نگهدارت.
از توجه شما بیننده عزیز بسیار سپاسگزاریم.